با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بخشی دیگر از کتاب توپ مرواری نوشته صادق هدایت رو برای شما روحانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان و تشکر از همه دوستان عزیزی که محبت میکنن، به شکلهای مختلف لطفشون رو ابراز میکنن و خوشحالیم که به هر حال این کتابخوانی و به خصوص این داستان جذاب توپ مروارید این همه مورد پسند قرار گرفته. اجازه میدیم که ادامه بدیم؟
خواهش میکنم قربان، در خدمتیم.
اما میان خودمان بماند که جگر خلیفه المستأثر من الله برای موش صحرایی لک زده بود. از این رو به طمع سوسمار دزدکی با یک نفر از اعراب مزدور اجانب و خائن که در میهن فروشی گوی سبقت از همگنان رو بوده بود گاب بندی کرد و او را مأمور نمود شبانه متن کامل این سخنرانی را به سمع مبارک سلطان اندلس برساند. شخص اخیر پس از انجام مأموریت خود به طرز موفقیت آمیز به دریافت چند موش صحرایی پروار به عنوان پاداش مفتخر شد. به همین علت با آنکه کمر تمدن شرق و غرب زیر بار منت تمدن عرب موشخوار خم شده بود، اعراب غیرتی نخواستند جامه ننگ و عار بپوشند. این شد که تمام مزایای هنر و دانش و فلسفه و اختراعاتی که به وجود آورده بودند برای ملل غربی گذاشتند و خودشان کماف سابق با کون لخت یک عبا پوشیدند و در میان ریگ روان سهاری عربستان مشغول عنعنات ملی و شکار سوسمار گردیدند. از طرف دیگر دوست مردالینوس که پیشینه فتوحات معجزاسای عربها را در کتاب جامع الاباطیل و الازداد خوانده بود و ضرب شست دزدها و گردنگیرهای آنها را چشیده بود و نمی دانست که به موجب ناموس طبیعت حالا دیگر موش از کونشان بلغور می کشد، دست پاچه شد و به زبان فصیح اندلوسی با خیش گفت: ای دل غافل، نکند که این موش خاران اهریمن نژاد دوباره جان بگیرند و خلیفه آنها نعوذ بالله که در عربستان است پرانتز باز. فراموش نشود که اطلاعات تاریخی دوست مردالینوس خیلی نم می کشید و در مکتبخانه همیشه سر درس تاریخ از ملاباجی نمره صفر می گرفت. به این علت المستأثر من الله را با شخص اخیر اشتباه کرد. پرانتز بسته. به موجب این آیات ربانی و کلمات سبحانی که در سوره البقره می فرماید هر جا یافتیدشان بکشیدشان و از آنجا که شما را بیرون کرده اند بیرونشان کنید، قشون کشی بکند، آن وقت حساب من با کرام الکاتبین خواهد بود و حتما ابن قتیفه از خونم آسیاب را خواهد انداخت. به علاوه تمام سواحل دریای میانه زیر کنترل آنهاست و کانال سوئز را هم هنوز فردیناند دول سبس نبریده که بتوانم از آنجا با لطایف الحیل جنگی قاچاقی بگذرم و کلک عربستان را بکنم تا خلیفه در مقابل امر انجام گرفته واقع گردد. پس چه خاکی به سرم بریزم؟ به اینجا که رسید فکر بکری به خاطرش خطور کرد، فوراً زنگ زد و ناخدا کریستوف کولوم را نزد خود خواند. ناخدا کولوم مردی بود کوسج و ازرق چشم و نتراشیده و نخراشیده از اهل بلاد روم که هر جا می رسید جوزی از جیب در می آورد و به هوا می افکند و می گفت هر گردویی گرد است، هر گردی گردو نیست، اما زمین گرد است مانند گلوله. و معروف است که این جملات حکیمانه را از استاد خود بطلمیوس آموخته بود و با هر کس بر می‌خورد می‌خواست اظهار لهیه کرده به او ثابت بنماید که از جانب مغرب هم میتوان به هند رفت و همیشه ورد زبانش بود که ال بوونت پار ال بوینتینه، یعنی شرق از غرب یا شرق از راه غرب. مخفی نماند که ایتالیایی ها از ترس کشف آمریکا به ملوانان خود اجازه نمی دادند که از دریای میانه خارج بشوند. از طرف دیگر کشیش های گردن کلوفت هم چون عقیده کرویت زمین را برخلاف نص صریح تورات و انجیل می دانستند، ناخدا کلوم را تکفیر کرده بودند و در به در دنبالش می گشتند که او را هم مثل مرحوم گالیله شب عید عمرکشان زنده زنده بسوزانند. این شد که کلمب هم سر قوز افتاد، رفت و جلوی دوست مردالینوس زانو زد و زمین ادب بوسه داد و عرض کرد: مقرب الخاقانا، قبله عالم به سلامت باشد و هر چه فرمایی کنم، زیرا بندگان را در مقابله فرمان پادشاهان تا در بدن جان است جز امتثال روی ندارد. به فرمان شاه کمر بندم و تا دشمنان را چون کمر تناب در گردن پیش خدمت نیارم، سر بر بالش آسایش ننهم. این بنده درگاه به فراست دریافتم که قبله عالم عزم به تسخیر بلاد عربستان جزم فرمودند. همانا اگر این جان نثار را رخصت دهند، دمار از روزگار این امت سوسمارخوار درآورم و از خون پلیدشان آسیاها را به گردش اندازم و از کاسه سرشان آسمان خراشها بپردازم. دوست مردالینوس را این سخن سخت پسند افتاد، فرمود: دم فرو بند و بازو بگشای، الحال با یک شاخص و یک قطنما و لشکر جراری مسلح به تیر و کمان و جوبین و خفتان و سنان و تبر و سپر و زره و کلاهود به سر بر رزمنا و قرطاجنه سوار شو و از هر جانوری جفتی نرینه و مادینه با خود برگیر و چند کشیش مجرب روحانی و بری از قواسق جسمانی با خیشتن همراه ساز و به قصد تسخیر بلاد تازیان بتاز و هرچه زودتر سند مالکیت آن دیار نکبتبار را با سر بریده خلیفه برای اعلی حضرت ما بیار تا موجبات انبساط خاطر آترمان فراهم گردد. همین که کریستوف کلمب از خدمت سلطان مرخص شد، دزدکی نمد سرسرای کاخ همایونی را جمع کرد. قضا را خواجه حرمسرا ملقب به سوزمانی پناه را بدانجا گذر افتاد، انگشت حیرت به دندان گزید و پنداشت این مرد قصد سرقت دارد. ولی ناخدا کلمب که خود اهل دل بود به فراست پندار ناهنجار وی را دریافت و پیش از آن که به زندانش برند گفت: ای خواجه، مرا مهمی صعب در پیش است. این برای امتثال فرمان مبارک جهان مطاع است تا قبل از بریدن سر خلیفه آنچنان لای این نمد لهش کنم تا ریغش در آید، چنان که خود گفتم این نخستین شیشه ای نیست که در اسلام شکسته است. خواجه را این سخن خوش آمد، آب در دیده گردانید و گفت: از دست علی به همراهت، و دیگر مزاحم وی نگردید. ناخدا کلمب به روز و ساعت میمون حرکت کرد. حالا دیگر به چه درد شما می‌خورد که جزئیات این مسافرت خطرناک را برایتان شرح بدهیم؟ القصه رزمناو قرطاجنه دو سه ماه چون مستان پیلی پیلی خوران روان بود، اما برخلاف انتظار خبری از شبه جزیره عربستان نشد که نشد. ضمناً در کشاکش بادهای مخالف رزمناو دو سه بار از همان راهی که رفته بود برگشت و همه ساز و برگ سرنشینان رزمناو نیز به ته کشید. ناخدا کلمب دست به نماز و دعا برداشت و توبه نصوح کرد. پرانتز باز. البته این لغت هیچ ربطی به نسا و نسو به معنی مردار و همچنین دروج نسوش که نزد مجوسان به معنی دیو پلیدی است ندارد، زیرا در احادیث معتبر آمده است که نسوح در زمان پیشین مردی بود کوسه و پستانی مانند پستان زنان داشته است، یعنی یک خونسای به تمام معنی، چنان که شاعر ما قبل تاریخی گفته است: زن که آواز و رخش زنوار بود، لیک شهوت کامل و بیدار بود. او به حمام زنان دلاک بود، در دغا و حیله بس چالاک بود. دست بر قضا یک روز نگین انگشتر دختر پادشاه در حمام گم می شود. دختر شاه امر می کند که حضار را لخت کنند و بجویند. نسوح از وحشت اینکه اسرارش هویدا شود قش می کند. اما قبل از اینکه نوبت به او برسد، نگین پیدا می شود. او هم فوراً دست از این شغل بی خیر و برکت می کشد، توبه می کند و در دامنه کوهی منزوی می گردد. والله اعلم. پرانتز بسته. باری از درگاه حضرت ابدیت مراد طلبید که اگر جان به سلامت به در برد، از عقیدت کرویت زمین دست بکشد و در دیر رهبانان اعتکاف گزیند و به خدمت پیر دیر کمر بندد. همین که یأس و هرمان بر او چیره شد، تصمیم به هاراکیری کردن گرفت. وصیت نامه خود را نوشت و مهر کرد و برای خدا نگهداری با همکاران محترمش روی شراع کشتی رفت و به اطراف و جوانب نگریست. ناگهان ساحلی از دور به نظرش رسید. گمان کرد که دریابار عربستان است. فوراً وصیت نامه خود را جر داد و در آبریزگاه افکند. سپس دستفشان و پایکوبان بیرون آمد و هنگ چهارم موتوریزه قشون خود را به خط کرد و سان دید و پیش خود گفت: بیاران چه داریز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. فراموش کردیم بگوییم که ناخدا کلمب ذوقی سرشار داشت، اما چون بیمایگی دانته و پتراک بر او ثابت شده بود و شکسپیر هم در نظرش شاعرکی نادان و مجهول الهویه بیش نبود، از این رو در ایام سباوت ابیات بسیاری از سوزنی سمرقندی افغانی و عبید زاکانی افغانی و امیر خسرو دهلوی پاکستانی و نظامی قفقازی و مولوی رومی ترک و ابن سینای تازی از بر بود و با مناسبت و بی مناسبت از آنها استشهاد می نمود. چه درد سرتان بدهیم؟ همین که رزمناو به ساحل رسید، ناخدا کلمب دید مردمان بومی در کنار آن دور لوله کلفتی که روی دو چرخ استوار بود مشغول راز و نیاز و انجام مراسم و تشریفات خاصی هستند. دسته‌ای صورتک زده و به ته آبپاش رنگ گرفته بودند و غیر کمر می آمدند و می خواندند: از قدیم و ندیم ما می زدیم و می رقصیدیم. زنها از سر و کول این لوله بالا می رفتند و اشعار نشاط انگیز می سرودند. دنجوانهایی که به سرشان پر کچل کرکس زده بودند متفکرانه سیگار ماریجوانا می کشیدند و با حالت آموک یک دشنه بر لب داشتند و دور لوله به آهنگ سامبا و رومبا و کونگا طواف می دادند و غر و غربیله می آمدند. از مشاهده این وضع کلمب به شگفتی اندر شد. ناگاه دید به غیر از 7 تن که گویا خدمتگزاران ویژه این لوله بودند و محتملاً فوق‌العاده ویژه هم دریافت می‌کردند، همه پراکنده شدند. یکی از آن خدمتگزاران نزدیک رفت و به ته لوله آتش داد. یک باره قررش تندرآسایی در صحن فضا تنین انداخت. مقداری اشعله و ادخنه از دهنه لوله درآمد و چرخ‌ها به عقب زدند و 7 نفر کارمند ویژه را زیر گرفتند. از مشاهده این منظره لرزه بر اندام کلمب افتاد، در حال به سجده درآمد و گفت سبحان الله، این چه حکایتی است. سپس سر از سجده برداشت و دید 77 تن از سرنشینان کشتی از این صدای موهش زهره ترکانیده و به سرای باقی شتافتند و بقیه همگی به شکم روش دوچارند. چیزی نمانده بود که ناخدا کلمب هم خرقه تهی کند و یا لااقل مجبور شود که تنبان خود را عوض بنماید. پرانتز باز. البته به منظور این که تنبان مزبور را به موزه نظامی اندلستان بفرستند تا جزو افتخارات باستانی و میهنی در آنجا به معرض نمایش گذاشته شود. پرانتز بسته. ناخدا کلم پیش خود تصور کرد این یکی از حقیه سوق جیشی اعراب است، لذا آماده تسلیم بلا شرط شد و یک دانه صلیب و یک پرچم سفید در دست گرفت و به اضافه چند صندوق از غنایمی که از محصولات تمدن عرب گرفته بود، از قبیل لولهنگ و نعلین و چادر و چاخچور و عبا و چارقد قالبی و روبنده و مهر و تسبیح و دعای نزلبندی و چند مشک دوغ عرب و چند بشک واجبی و کنسرو موش و سوسمار خشکیده برداشت و با جهودی که زبان فصیح عربی را مثل بلبل اختلاط می کرد به ساحل پیاده شد. برخلاف انتظار بومیان با چهره گشاده و ساز و دهل به پیشوازشان شتافتند و دست تفقد بر سر مهمانان نورسیده مالیدند و از طرف بنگاه اژدهای سرخشان مقداری اکسیر پارگوریک و لودانوم میان سالی‌های رزناف پخش کردند و فوراً سیاهی بلند بالایی که بالغ بر چند میلیون کله برهنه صاحب قران می‌شد برای سازمان اشتباهی سردودمان سرخپوستان فرستادند. مهمانان تازه رسیده از این تفقد جانی دوباره یافتند، قدقدی کردند و لالبازی آغاز شد. آقابت سردودمان بومیان سرخپوست به زبان فصیح آزتک که زبان نیم رسمی و درباری آن سامان بود کلمب را مخاطب قرار داده گفت ایسه خوش آمدید، صفا آوردید، قدم شما به روی چشم، از کجا می آیید و به کجا می روید؟ کلمب که کتاب اول خودآموز زبان آستک را هنوز به پایان نرسانیده بود به تته پته افتاد و به پاسخ گفت که هنی به جبهه مبارکتان قسم، این بنده درگاه به قصد سیر آفاق و انفس از میهن عزیزم حرکت کردم و میخواستم به موجب آیه شریفه در راه خدا پیکار کن جز بر نفس خیش مکلف نیستی و مؤمنان را به پیکار ترغیب کن، کشتاری در راه خدا بکنم و به اعراب بادیه نشین چشم زخمی سخت وارد آورم. اما اکنون میبینم به کشور دوست و همجوار خود آمدم، از این جهت خود را برای تسلیم بلا شرط آماده کردم. سردودمان سرخپوستان لبخند نمکینی زد و گفت ایسه پسر جان، اشتباه لپی کرده ای، تسلیم بلا شرط یعنی که، نترس جانم عزیزم، یک خورده نمک به دهانت بگذار، اینجا کجا، عربستان کجا، این خطه را کوستاریکا از بلاد ینگی دنیا می نامند، زیرا به زبان ترکی یعنی به معنی جدید است و ما که نمی توانستیم این لغت را خوب تلفظ بکنیم یانکی نامیدیم و یانکی به زبان شما ینگی شد، پس از این قرار شما به سرزمین جدیدی آمده اید که ینگه ربع مسکون به شمار می رود و بعدها به نام آمریکا مشهور خواهد شد و ما هم هیچ گونه عدم حسن نیتی به شما نداریم. چنان که ملاحظه می فرمایید ما هم مشغول پرستش و ستایش فالوس هستیم و این لوله نمودار آلت رجولیت است. چه خاکی به سرمان بریزیم؟ ما به دستگاه واتیکان و پاپ و متخصصان انکیزیسیون که معتقد به کرویت زمین نیستند عقیده پا به جایی نداریم و این اعتقاد به شرمگاه پرستی. کلمب که سرش توی حساب بود تو حرفش دوید و پرسید: هنی چه فرمودید؟ سردودمان سرخپوستان پر کچل کرکس سرش را که آویزان شده بود در آینه جیبی که داشت دوباره راست کرد و لب خود را با ماتیک سرخ نمود، آب دهنش را قورت داد و به پاسخ گفت: ایسه، مقصودم پایین تن پرستی و هرزگی پرستی است. باری، این اعتقاد به شرمگاه پرستی از عهد دقیانوس نزد مردم این دیار ریشه دوانیده و از دولت سر آن روز به روز جمعیت میهن ما زیاد می شود و بخت دختران من باز. ایسه، به شما هم اجازه می دهم اگر راز و نیازی دارید با آن بکنید که بسیار مجرب است و البته دعای شما به درگاه حضرت ناهوا مستجاب خواهد شد. باری، به هر جهت چون جمعیت میهن ما ترقی روز افزون کرده بود قانونی گذراندیم که فقط سالی یک بار، آن هم روز چهارشنبه آخر سال، جشن بگیریم و زنها از این توپ استفاده کنند و مراد بطلبند. دست بر قضا ورود شما با این روز تصادف کرد. راستش را می خواهید ما از جنگ و جدال و قلتشنبازی و استعمار و استثمار و آیات شریفه و اینجور حقبازی ها بیزاریم. حالا اگر از اجرای مراسم شرمگاه پرستی ما ترسیدید و خودتان را باختید، این دیگر گناهش به گردن ما نیست و از ته دل معذرت می خواهیم. پس شما آزادید و مهمان ما هستید، بیایید و بروید، ولی البته به ما کاری نداشته باشید و تمامیت ارضی و سماوی ما را محترم بشمارید. ما هم در عوض پل پیروزی شما خواهیم شد و مخصوصاً از اینکه ایسه بی مقدمه آمدید و ما را کشف کردید بسیار خوشوقتیم و به علت این پیش آمد مقرر می‌داریم که 7 شبان و 7 روز این جشن تاریخی که مظهر میهن پرستی و وحدت ملی ماست همچنان ادامه پیدا کند. سپس یک سبد گنده پر از ریواس و آناناس و روناس و موز و جوز و بادام برزیلی و چند باری سیب زمینی اسلامبولی و یک صندوق سیگار فیلیپ موریس و چند بطری کوکاکولا و 2-3 من بستنی های رنگارنگ و ابریشمی و چند دوجین بسته سقز آدامس و مقداری شمش طلا و نقره و یک پیت بنزین هواپیمایی به پیشگاه کلمب هدیه کرد. بعد چپق سر و ته نقره خود را با توتون نوچه اعلا چاق نمود، یک پک زد و به دست کلمب داد. کلمب هم 2-3 قلاج پشت هم زد. سرکرده سرخپوستان با لبخند گفت: دیگر ما برادر خوانده شدیم. ایسه، بیا با هم برویم آثار ما قبل تاریخی آستک را بهت نشان بدهم تا شاخ در بیاری. برق طلا و نقره چشمان ازرق ناخدا کلمب را خیره ساخت و تو دلش گفت: هنی پدری ازتان در بیارم که یاقوت دوس بکشید. در حقیقت دید که قافیه را باخته، با پرچم سفید که علامت تسلیم بود دماغ گرفت و پیروزمندانه در جوف جیبش نهاد. بعد سگرهش را در هم کشید و تخم مرغ پخته رنگینی از پر شال خود در آورد و به سردودمان سرخپوستان عرضه داشت. سرکرده بومیان به شگفتی اندر شد و پرسید: ایسه، چطور یک تکه پارچه سفید در پر شال شما به این میوه خوش آب و رنگ تبدیل یافت؟ ناخدا کلم گفت: اولا که این میوه نیست و مرغانه است، و ثانیاً اگر گفتید چگونه میتوان آن را از ته روی میز استوار ساخت، من کت شما را میبوسم، از مقاصد شوم استعماری چشم میپوشم و مرخص میشوم، وگرنه همانا بعد از این شما تبعه سلطان عادل ملک ما که مالک الرقاب نصف ربع مسکون است خواهید بود. سرکرده سخر بوستان هم پذیرفت، اما هرچه زور زد نتوانست این مشکل را حل بکند. کلمب از خوشحالی دلش قنج می زد. ته تخم مرغ را به سختی روی میز کوبید و تخم مرغ هم مثل بچه آدم روی ته شکستش قرار گرفت. بعد سبیلش را تابید و گفت: هنی شما مردمانی وحشی و گمراه هستید و از تمام مظاهر تمدن غرب و آزادی و دموکراسی بری می باشید، لذا تا دنیا دنیاست باید قید رقیت ما را به گردن بیندازید و همواره به ما ساو و باج و خراج و جزیه بپردازید و زن به خانه تان حرام و خونتان مباح است. این مظهر آلت تناسل هم که باعث قتل فجیع 77 تن از اندلسی‌های اصیل زاده و نجیب زاده و جنتلمن شده از شما می‌گیریم و در عوض چند نفر کشیش یسوعی کار کشته که در شکنجه های مذهبی استادند به سرتان می گماریم تا هر کس که به تثلیث و پدر ما که در آسمان هاست اعتقاد نداشته باشد حسابی دخلش را بیاورند، به اضافه هر چه خاک طلا و کلوخ نقره و زبیل آهن و زغال و نفت و پول و جواهر دارید از همین الان متعلق به السلطان ابن سلطان و الخاقان ابن خاقان دوست مردالینوس ابن دوست توررو ابن دوست توردادو ابن دوست ماتادور ابن دوست پیکادور ابن دوست باندریلو ابن دوست مرینوس می باشد. سردودبان سرخپوستان بور شد و گفت: ایسه، چون شما مهمان ناخوانده محترم ما هستید چه قابلی دارد؟ این الهه هرزگی هم سگ خور ارزانی ملکه اندلس باشد، اما از شما چه پنهان، زنان ما به آسانی از آن دل نمی کنند و اگر خدای نخواسته آن را قصد کنید می ترسم که دین و ایمان از دست برود و مردم گمراه شده به دین حنیف بگروند. پس شما را جان تالیان و تسی ما تلان لااقل این صلیب که در دست شماست و بیشباهت به مچاچنگ نیست برای من بگذارید تا زنان ما زیر سایه بلند پایه دولت ابد مدت به دعاگویی مشغول باشند. از این پیشنهاد گستاخانه ناخدا کلمب آتش خشم را به آب حلم تسکین داد و گفت: حنیف فضولی موقوف، حالا کار شما به جایی کشیده که به معبود ما حد که حرمت می کنید. گویا فراموش کرده اید که شما ملت عقب افتاده مغلوب و برده و زرخرید ما هستید، اما من آنقدرها هم که شما گمان می کنید نمک به حرام و سنگ دل نیستم. سپس دست کرد از جیب زیر جامش جعبه کوچکی در آورد که در آن مقداری مگس زنبور طلایی خشک شده بود. آن را به رئیس قبیله داد و گفت: هنی عوضش این کانتاریدین ها را بگیرید و بروید زیر سایه ذات اقدس ملوکانه کماف سابق مشغول جهالت باشید، و آنها را رخصت داد. همین که سرش فارغ شد به عنوان گزارش سایه دستی به دوست مردالینوس نوشت که: هنی به خاک پای جواهرآسای اعلی حضرت قدر قدرت سلیمان شوکت فلک رفعت خجسته حشمت رستم هیبت افندی سولت فریدون مرتبت امپراتور ممالک محروسه اندلستان، سلطان البر و البحر، فاتع ربع مسکون و ینگی دنیا، مسما به کلمباباد. نظم خسرو غازی، شه صاحب ریال نامدار، شاه گردون قدر خورشید افسر جمع اقتدار. و این قصیده طولانیه آقای رحیمی، میذاریم این ادامه نامه یا به قول هدایت سایه دست کریستوف کلمب به دوست مردالینوس رو دیگه برای دوشنبه.
بله، فردا هم که با برنامه سخن دوست
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر.
موفق باشید.
قربان شما.
سپاسگزارم.